ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نخست وزیر اسرائیل میگوید جهان نباید به حسن روحانی اعتماد کند. باراک اوباما ناراضیان از حکم دادگاه زیمرمن را به آرامش دعوت کرد. و برای اولین بار پس از برکناری مرسی یک مقام بلندپایه آمریکا به مصر سفر خواهد کرد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. نخست وزیر اسرائیل میگوید جهان نباید به رئیس جمهور تازه انتخاب شده ایران اعتماد کند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه گفت ایران همچنان برنامه‌های اتمی خود را برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای پیش می‌برد و نشانه‌های اعتدالی که در رئیس جمهور جدید ایران به چشم می‌خورد صرفاً نمایشی است. نتانیاهو که در شبکه تلویزیونی CBS آمریکا سخن می‌گفت، حسن روحانی را گرگی در لباس میش توصیف کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین از رهبران جهان خواست تا با افزایش فشارهای خود از طریق تحریم‌ها و تهدید نظامی از ایران بخواهند تا برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کند. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داده بود که دولت باراک اوباما به دنبال گفتگوی مستقیم با دولت جدید ایران در موضوع هسته‌ای است. در پی تجمعات اعتراضی در ایالت‌های مختلف آمریکا، باراک اوباما در بیانیه‌ای از مردم کشورش خواست در مورد حکم پرونده مرگ نوجوان سیاه‌پوست در آرامش به تفکر بپردازند. اعتراضات در واکنش به نتیجه دادگاهی در ایالت فلوریدا روی می‌دهد که در آن جورج زیمرمن متهم به قتل نوجوان 17 ساله سیاه‌پوست را بی‌گناه شناخت. آقای زیمرمن در دادگاه گفت که برای دفاع از خودش مرتکب این قتل شده است. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به ضرورت تغییر قوانین حمل اسلحه گفت ما ملتی قانونمند هستیم و هیئت منصفه نظر خود را بیان کرده است. روز دوشنبه ویلیام برنز معاون وزیر خارجه ایالات متحده برای دیدار و گفتگو با نخست وزیر موقت مصر وارد این کشور خواهد شد. این اولین بار پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر است که یک مقام ارشد ایالات متحده به این کشور سفر خواهد کرد. گفته شد که معاون وزیر امور خارجه آمریکا در سفر خود با مقامات ارتش مصر نیز دیدار خواهد داشت. استان سیستان و بلوچستان سالانه 120 روز هوای آلوده دارد. آلودگی هوای این استان ناشی از ریزگرد گردهای بادهای شمال سیستان و بلوچستان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، طوفان شن و ریزگردها آلودگی‌های سیستان و بلوچستان را به بیش از 30 برابر حد مجاز رسانده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
طوفان شن حتی سمورهای آبی، پرندگان و گرازهای وحشی را هم فراری داده است. آنهایی هم که ماندند تلف شدند. ساکنان روستاهای اطراف شهرستان هیرمند هم وضعیت بهتری ندارند. شبهای طوفان وقتی از خواب برمیخیزند اول باید سر و صورت و لباسهایشان را بتکانند، بعد شنها را جمع کنند و به بیرون از خانه ببرند. و چنان که اسخر اربابی دهیار روستای تخت عدالت به خبرگزاری ایلنا میگوید بعضی شبها به علت شدت طوفان باید پارچه خیس روی دهان بگذارند وگرنه معلوم نیست تا صبح زنده بمانند یا نه. این وضعیت باعث شده 70 خانوار از روستای تخت عدالت که پیش از این 170 خانوار جمعیت داشت به شهرها کوچ کنند. حسین فدوی دهیار روستای ملادادی از توابع شهرستان هیرمند هم میگوید در گذشته آمار روستایشان 250 خانوار بوده که در سرشماری سال 1390 به 190 خانوار رسیده و این مهاجرت همچنان ادامه دارد. به گفته مهران عبادتی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان هیرمند روستاهای دیگری از جمله تپه کنیز، گمشاد، سراوانی، شندل، صدف، سنچولی، قرقری، میلک و سنجرانی هم به شدت با بحران طوفان شن مواجهند. به گفته آقای عبادتی در سه‌ماهه نخست امسال 261 تن از روستاییان هیرمند دچار حمله تنفسی شدند. بیماری سل به شایع‌ترین بیماری منطقه تبدیل شده است. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره منشأ ریزگردها که تنها به استان سیستان و بلوچستان محدود نمی شود، به خبرگزاری ایلنا گفته است که ریزگردها در غرب از کشورهای عراق، عربستان و کویت ناشی می شود و در شرق هم از کشور افغانستان و بستر دریاچه هامون که اکنون خشک شده است. مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان هم راه اصلی کنترل ریزگردها را در شمال این استان احیای تالاب هامون می داند. مرحله نخست طرح احیای تالاب هامون که بزرگترین دریاچه آب شیرین سراسر فلات ایران است به 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که سال گذشته تنها 20 میلیارد ریال از آن تأمین شد. امسال هم مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار ردیف بودجه مستقلی برای طرح مهار ریزگردها اختصاص داد که رقم آن 550 میلیارد تومان است. بر اساس این طرح دولت باید به ارائه خدمات رایگان بیمارستان‌ها به بیماران ناشی از گرد و غبار، پرداخت خسارت به کشاورزان خسارت دیده و احیای تالاب هامون بپردازد. همچنین خریداری 3 دستگاه مهار ریزگردها از روسیه و نصب آنها در نوار مرزی استانهای خوزستان، کرمانشاه و ارومیه که تا حدود 70% ریزگردها را جذب خواهد کرد از دیگر مأموریت‌های دولت است. پیش از این کمال الدین پیرمؤذن عضو فراکسیون محیط زیست مجلس به سایت خبر آنلاین گفته بود این اقدام‌ها برای مهار ریزگردها کافی نیست و تا زمانی که کشورهای عراق، سوریه و افغانستان همکاری نکنند میسر نخواهد شد.
گزارشی بود از رضا ولیزاده. موجودی صندوق توسعه ملی چقدر است و چقدر باید باشد؟ اگرچه این پرسش‌ها در سال‌های گذشته هم کم و بیش مطرح شده است، اما در حال حاضر و در آستانه انتقال دولت از محمود احمدی نژاد به حسن روحانی، دولت آینده باید بداند با چه مقدار موجودی این صندوق را تحویل می‌گیرد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
صندوق توسعه ملی روز شنبه در واکنشی سریع به انتشار یک مقاله دنیای اقتصاد در همان روز با ارسال پاسخی به این روزنامه به پرسش دنیای اقتصاد درباره میزان موجودی صندوق پاسخ داد. آنچنان که روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز یک شنبه خود می نویسد، صندوق توسعه ملی می گوید حتی 1 دلار یا 1 ریال از منابع این صندوق به صورت غیرقانونی برداشت نشده است و مجموع واریزی منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز، میعانات گازی و فراورده های نفتی و سود حاصل از زمان تأسیس صندوق توسعه ملی تا پایان خرداد ماه سال 1392 معادل 52 میلیارد و 29 میلیون و 657 هزار دلار است. صندوق توسعه ملی در پاسخ خود به دنیای اقتصاد آمارهای منتشر شده از سوی این روزنامه را غیر واقعی خوانده است و نوشته است که آمار موجودی صندوق به صورت رسمی هر ماه از طرف صندوق به مراجع داخلی، ارکان صندوق و سازمانهای بین المللی و به طور 3 ماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه با برشمردن تناقض‌گویی‌های مقام‌های دولتی درباره میزان موجودی صندوق توسعه ملی این پرسش را مطرح کرده بود که میزان واقعی موجودی صندوق چقدر است. در فروردین ماه سال 91 محمود احمدی نژاد موجودی صندوق را 35 میلیارد دلار اعلام کرد، در حالی که در همین ماه شمس الدین حسینی وزیر دارایی و امور اقتصادی اعلام کرد که موجودی صندوق 30 میلیارد دلار است. محمود احمدنژاد رئیس جمهوری در گفتگوی تلویزیونی خود در 12 تیر ماه سال جاری گفت موجود صندوق توسعه ملی 50 میلیارد دلار است.
ذخایر ارزی امروز ما در تاریخ بی‌نظیره. بسیار قدیس.
اعلام کنید آقای دکتر، هم حساب ذخیره ارزی هم صندوق توسعه ملی.
به حساب ذخیره ارزی که ما الان نداریم. بعد. تبدیل شد صندوق توسعه ملی. مجموع ذخایر ما همین مقدار بدونید بالای 100 میلیارد. البته با ذخیره طلا.
صندوق توسعه ملی چقدر؟
سرمایه‌اش بالای 50 میلیارد دلار.
صندوق توسعه ملی.
بله، این هدیه این دولت برای دولت‌های بعد.
اما همان روز محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی موجودی صندوق را 40 میلیارد دلار اعلام کرد. در حالی که 1 روز بعد محمود دودانگه عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت موجودی صندوق توسعه 52 میلیارد دلار است. در کنار این تناقض‌گویی‌ها میزان موجودی صندوق توسعه ملی که در وبسایت رسمی این صندوق اعلام شده است 49 میلیارد و 630 میلیون دلار است. بنویسه روزنامه دنیای اقتصاد بررسی ها نشان میدهد که دولت احمدی نژاد بدون مصوبه مجلس از این صندوق 2 میلیارد دلار برای پرداخت بدهی های نقدی دولت به مردم برداشت و 7 میلیارد دلار را هم صرف مسکن مهر کرده است که این مصارف بنویسه روزنامه دنیای اقتصاد با قوانین بودجه و اساسنامه صندوق در تعارض است. فکر ایجاد یک نهاد برای ذخیره درآمدهای نفتی به سال 1372 باز می‌گردد. در این سال دولت ملزم شد درصدی از درآمدهای نفت را در حسابی ویژه با نام حساب ذخیره تعهدات ارزی نگاه دارد، اما حساب دارای ساختار و اهداف روشنی نبود و موفق عمل نکرد. در سال 1379 و در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه، حساب ذخیره ارزی در دولت محمد خاتمی شکل گرفت. قرار بود که درآمدهای نفتی مازاد در این حساب ذخیره شود و این ذخیره ها برای سرمایه گذاری و برای مقابله با شوک‌های ناشی از کاهش قیمت نفت به کار گرفته شود. دولت محمد خاتمی حساب ذخیره ارزی را با موجودی نقدی 10 میلیارد و 686 میلیون دلار به دولت احمدی نژاد تحویل داد، اما با توجه به آنکه موجودی حساب ذخیره ارزی در دولت محمود احمدی نژاد به علت برداشت بی رویه بنا به برخی آمارها به صفر رسیده بود، صندوق توسعه ملی با ساختار جدیدی در اردیبهشت ماه سال 89 تأسیس شد.
بنابر تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیش بینی شده که ایران در سالهای آینده جایگاه خود را در تولید نفت و گاز از دست می‌دهد. آیا علت اصلی تأمین مالی است؟ احمد علوی در گفتگو با فهیمه خضرحیدری.
مشکل مالی تنها یکی از چندین مشکل صنعت نفت ایرانه، ولی همه اون نیست. مشکل مدیریت داریم ما، مشکل سازماندهی و فناوری و سطح مهارت هم هست. توضیح این که صنعت نفت یک صنعت خاصیه که به اصطلاح بسیار سرمایه بره و از نظر حجم عظیم و دارای فناوری ویژه خودشه. اگه یه نگاهی بندازیم به جدول رتبه‌بندی شرکت‌ها در جهان، می‌بینیم که بزرگترین شرکت‌های دنیا از نظر سرمایه و حجم کار هم شرکت‌های نفتی هستن. بنابراین نیاز به سرمایه کلان و فناوری خاص خود ویژه این صنعت و همه اونها در دسترس ایران نیست و تنها با همکاری بین‌المللی میشه اون رو به دست آورد. با این انزوای بین‌المللی ایران، رابطه صنعت نفت ایران با شرکت‌های بزرگ که سرمایه و فناوری دارن قطع شده. بنابراین انتظار نمیره که صنعت نفت بتونه تنها با مسئله تأمین مالی مشکل حل کنه، هرچند این مسئله هم دارد.
خب آقای علوی، اشاره کردیم به انزوای بین المللی. در سالهای گذشته به وزارت نفت تلاش کرده که البته بدون اجرای فرایند مناقصه، سپاه پاسداران رو جایگزین شرکا و طرفین و شرکت‌های خارجی بکنه و به حال یک جوری داخلی بکنه قضیه صنعت نفت رو. فکر میکنید که این همه این تلاش‌ها مؤثر بوده، تونسته نتیجه داشته باشه؟
سپاه پاسداران یک سازمان نظامی امنیتیه که شده الان مثل آچار فرانسه در زمینهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی هم به کارش میگیرن. اما باید دونست که در دنیای امروز با تقسیم بین المللی کار و تخصیص کار همراست، دیگه آچار فرانسه نمیتونه اون کارهایی رو که صنعت نفت نیاز داره انجام بده و چون این به اصطلاح کاربردی اساسا بی‌معناست. البته شاید بشه گفت که ما نگاهی بندازیم به سابقه این قضیه، خواهیم دید که چندین بار پروژه‌هایی رو دادن به سپاه پاسداران ولی سپاه پاسداران نتونسته اجرا کنه و الان طرح‌های نیمه کاره باقی مونده و حتی سپاه از چندین طرح هم خودش داوطلبانه عقب نشینی کرد.
خب این از سپاه، اما به حال دولت و وزارت نفت تلاش کردن که منابع مالی وزارت نفت رو حالا از روش‌های دیگه هم تأمین بکنن، مثل فروش اوراق قرضه یا اینکه فروش آتی نفت. سرنوشت یک چنین راهکارهایی به کجا کشیده؟
خب اونم موفق نبوده. پروژه های نفتی همونجور که گفتم بسیار سرمایه بره و تخصصی هستن. بازار کوچک سرمایه ایران که ناکارآمدم است و دارای نارسایی، نمیتونه نیازهای عظیم این صنعت رو بپوشونه. از این گذشته دولتی که خودش از نابسامانی و بی‌انضباطی مالی رنج میبره و ریسک سیاسی و اقتصادی بالایی داره، چطور میتونه با اوراق قرضه یا مثلا فرضاً روش‌های فروش آتی مشکلات مالی رو رفع بکنه؟ هرچند که علارغم تلاش دولت این اقدامات هم به جایی نرسید.
آقای علوی، فرصت خیلی کوتاهی داریم که نگاهی هم بکنیم به بخشنامه اخیر وزارت نفت که از پیمانکاران خودش خواست که ابزار و تجهیزات صنعت نفت رو حتما باید در داخل ایران تولید بکنن. خیلی کوتاه برای ما بفهمید که آیا اصلا این خودکفایی عملی هست؟
خب من اگر بخوام به زبان اقتصادی برای شما این مسئله رو کمی بشکافم، باید بگم که این از لحاظ عملی غیر ممکنه و از نظر اقتصادی اساساً توجیهی نداره. بنابراین هم گران خواهد تمام شد و هم اینکه اساساً غیر ممکنه.
با سپاس فراوان، فشرده خبرها 15 دقیقه دیگر.